پیش میاد که چطور دولت آمریکا در این 6-7 ماه اخیر بزرگترین منبع حمایت‌های مالی، لوجستیکی، دیپلماتیکی و نظامی یک نسل‌کشی فجیع در قرن 21 میتونه باشه. و همونطور که گفتین، اقشار مختلف آمریکاییان در این تظاهرات شرکت داشتن. متاسفانه ساختار سیاسی آمریکا یک ساختار دو حزبی بسیار محدود در ارکان قدرت دولت فدرال آمریکا هست. ممکنه که در مسائل مثلا شهری، مدیریت مدارس و چیزهایی که در حوزه محلی وجود داره ما شاهد اتفاقاتی باشیم، ولی در حوزه دولت فدرال آمریکا که شامل کنگره، ریاست جمهوری و قضات عالی میشه، ما جز دو حزب اصلی آمریکا کسی دیگه ای رو نمیتونیم در نظر بگیریم به عنوان حزب سوم یا فرد مستقلی که بتونه به مقام ریاست جمهوری برسه یا بتونه حرف مهمی یا نظر مهمی یا رأی مهمی در کنگره آمریکا داشته باشه. در واقع نماینده حزب سبزها است و در دوره‌های پیشین هم حضور داشته و البته رأی هم میاره، اما این رأی نمیتونه کارساز باشه. این هست که و ترسی که آقای بایدن و دموکرات‌ها دارن اینه که مخالفین این نسل‌کشی از حزب دموکرات یا طرفداران آقای بایدن در سال 2020 که در ابتدای برنامه گفتم به حزب سوم، به حزب سبزها یا مستقلین رأی بدن یا اصلا در انتخابات شرکت نکنن. و اگر این اتفاقات بیفته، مسلماً چند ایالت اصلی رو آقای بایدن از دست خواهد داد و آقای ترامپ به راحتی پیروز خواهد شد. نکته مهم اینجا هست که واقعاً نفوذ لابی اسرائیل به قدری در ساختار سیاسی آمریکا بالاست که آقای بایدن حاضر سرنوشت خودش و سرنوشت حزب دموکرات رو از دست بده، از بین ببره، تاریک و سیاه بکنه، ولی نسل‌کشی اسرائیل ادامه پیدا بکنه. و نکته نهایی هم این هستش که جالبه که بجز آقای بایدن، گزینه بعدی آقای ترامپ هست که او اگر وضعیتش نسبت به فلسطینیان بدتر نباشه بهتر نخواهد.
دوشنبه است، سوم ژوئن. امروز در یکی از بیمارستان‌های غزه صحنه دلخراشی رو دیدم. من با چشای خودم دیدم یه بچه‌ای که با استخون‌های بیرون زده از شدت گرسنگی روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود. پزشکان سعی می‌کردن اون رو درمان کنن، اما اون همه تلاش نتیجه رو به دنبال نداشت و سرانجام کودک بیگناه که به نظر میمد 7 یا 8 ساله باشه شهید شد. کودکی که بیشک اگه زنده بود میتونست هزاران هزار آرزو و رویای شیرین داشته باشه. البته هر روز به تعداد این بچه ها اضافه میشه و کسی هم کاری برای اونا نمیتونه بکنه، اصلا کاری برای نجاتشون نمیتونن انجام بدن. الان هم دوست دارم که شما این خبر رو بشنوید.
دفتر هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل موسوم به اوچا اعلام کرد که کودکان غزه به خاطر گرسنگی جان میدن و اسرائیل باید به تعهدات بین المللی خود در رابطه با ورود امن کمک‌های بشر دوستانه به این باری که پایبند باشد. سخنگوی اوچا تأکید کرد که کمک های نجات دهنده که وارد نوار غزه می شود به دست غیر نظامیان در مناطقی که شاهد درگیری شدید است نمی رسند. و گفت کمک هایی که به غزه ارسال می شود چند ها متر دورتر از مناطق مرزی به زمین می افتد و دسترسی امدادگران به آن از طریق مناطق جنگی و درگیر بسیار سخت و دشوار است.
به نظر میرسه تهدیدهای نیروی تندرو تو اسرائیل تأثیر خودشو گذاشته و نتانیاهو از تصمیمش برای اجرای آتش بس عقب نشینی کرده. نتانیاهو که از طرح آمریکا برای آتش بس استقبال کرده بود، امروز سکوت اختیار کرده و در این باره حرفی نمیزنه. امروز روزنامه فاینل ناشر تایمز در همین باره درباره خبری که اعلام شده دوست دارم ببینید که چه خبری بوده بشنوید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از طرح اعلام شده توسط جو بایدن برای پایان دادن به جنگ در غزه عقب نشینی کرده است. این در حالی است که کابینه جنگ اسرائیل شامگاه گذشته برای بررسی توافق احتمالی با حماس تشکیل جلسه داد، اما مسئولان نزدیک به نتانیاهو تاکید کردند که هرگونه توافق برای توقف کامل جنگ در غزه به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود. همچنین به نظر می رسد اسرائیل در دوره نخست وزیری نتانیاهو با توقف جنگ تا تحقق تمامی اهداف این رژیم موافقت نخواهد کرد. سخنرانی بایدن برای کابینه رژیم صهیونیستی بسیار غافلگیرکننده بود، هرچند که گزارش های منابع اسرائیلی قبل از این تأکید داشت که نتانیاهو و وزیر کابینه جنگ از قبل اطلاع داشتند که بایدن در مورد توافق و آن هم توافق مبادله و سرا سخن خواهد گفت.
امروز سه‌شنبه است، چهارم ژوئن. حملات زمینی و هوایی ارتش اسرائیل به غزه همچنان ادامه داره. هر روز بر تعداد شهدا و زخمی های این شهر اضافه میشه. در بیمارستان ها حالت فوق العاده اعلام شده. همین امروز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه خبری رو درباره آمار جدید شهدا اعلام کرده. میخوام این خبرم شما بشنوی.
در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا این لحظه 36479 نفر به شهادت رسیدند. همچنین شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باری که به 82777 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی 4 جنایت و کشتار را در نوار غزه مرتکب شده است. حملات 24 ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهادت 40 و زخمی شدن 150 نفر را در پی داشته است. برخی از شهدا و قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابان‌ها بوده و اشغالگران از امداد رسانی به آنها ممانعت می‌کنند.
وقوع آتش سوزی ها در شمار سرزمین های اشغالی همچنان ادامه داره و هیچگاهی از دست اسرائیل برای مهار اون بر نمیاد. این آتش سوزی ها منجر به ایجاد مشکلات تنفسی برای ساکنان مناطق اشغالی شده. این خبر بشنوی.
پس از وقوع آتش سوزی در مناطق شمالی سرزمین های اشغالی و ناکامی رژیم صهیونیستی در مهار این آتش سوزی، حالا یکی از مقامات این رژیم اعتراف کرده است که خسارات این آتش سوزی چند برابر جنگ با لبنان است. با اینکه مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کردند که آتش مهار شده است، اما حالا خبرها حاکی از آن هستند که نیروهای این رژیم در حال تلاش برای مهار آتش سوزی هستند. در همین باره مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کردند که 12 گروه آتش نشان همچنان برای اطفای شعله های آتش مشغول به کار هستند. برخی رسانه های آتش سوزی گسترده را مشکوک عنوان کردند، اما رسانه ها و مقامات صهیونیستی از اظهار نظر صریح در این باره خودداری می کنند.
ششم ژوئن موج افزایش حمایت‌های بین‌المللی از کشور فلسطین رو به افزایشه. امروز کشور اسلامی هم اعلام کرده که کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت میشناسه. دوستم این خبر رو شما هم بشنویم.
در ادامه حمایت‌های بین‌المللی از فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، اسلامی نیز کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت. با وجود اینکه نمایندگان از دو جناح مهم کشور اسلوونی در رابطه با این طرح اختلاف نظر شدید داشتن، اما در نهایت این طرح با رأی اکثریت نمایندگان این کشور به تصویب رسید. رابرت گلوب نخست وزیر اسلوونی در مورد این طرح گفت: در فوریه سال جاری در مورد به رسمیت شناختن کشور فلسطین با دوستان و متحدان خود مذاکره کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که لازم است اروپا در مورد فلسطین اقدامی انجام دهد. گفتنی است قبل از اسلوونی کشورهای اسپانیا، نروژ و ایرلند نیز کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند.
مردم غزه امروز 243 بومین روز از عملیات طوفان رقصا رو پشت سر میذارن. تو این همه روز این مردم یه روزم روی آرامش رو ندیدن، یه وعده غذا رو هم با آرامش نخوردن، عزیزانشون رو از دست دادن، خونهاشون ویران شد و خیلی از عزیزانشون زیر آوار موندن و نتونستن از زیر آوار درشون بیارن، اما تسلیم نشدن و همچنان زیر آتش اسرائیلی ها زندگی میکنن. این خبر رو بشنوی؟
عملات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد و تجاوز این رژیم به مناطق جنوبی لبنان گسترده تر شده است. گزارش های رسانه‌ای حاکی از آن است که بامداد امروز نیز حملات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به ویژه شهر رفح در جنوب این باریکه همچنان ادامه داشته است. بالگردهای نظامیان صهیونیست مرکز شهر رفح را هدف قرار دادند. توپخانه رژیم صهیونیستی نیز مناطق مرکزی و غربی شهر رفح را زیر آتش و حملات وحشیانه خود گرفت. در جریان بمباران خانه‌های مسکونی واقع در اردوگاه البیریج در مرکز نوار غزه چندی فلسطینی به شهادت رسیده و چند تن دیگر نیز زخمی شدند. بمباران وحشیانه خانه‌های فلسطینی در غرب محله ارزیتون واقع در جنوب شهر غزه چندی زخمی بر جای گذاشته است. توپخانه این رژیم شرق منطقه الغرار واقع در خان یونس را در جنوب نوار غزه مورد هدف خود قرار داده است. در حالی که دقایقی مانده به پایان برنامه رادیو هنزله، تحلیلی داریم در مورد حمله به رفح که مشتاقم شما هم بشنوید.
گزارش های این روزها درباره منطقه ما، درباره جایی در غرب آسیا داره نوشته میشه و این گزارش ها همه درباره این هست که آخر بازی که در فلسطین به راه افتاده چگونه تمام خواهد شد. من باید این رو خدمت شما عرض کنم که آخر این بازی رو اون کسانی که آغازش کردن میتونن رقم بزنن و دربارش اظهار نظر بکنن. اگر کسانی الان در حال تلاش هستن، این تلاش ها برای این هست که پاسخی داده باشن به 7 اکتبر، درسته؟ وسطش دارن بچه کشی میکنن، وسطش دارن جنایت میکنن، وسطش دارن زن کشی میکنن، وسطش دارن مناطق مسکونی رو ویران کردن، به خروجی هم نرسیدن، کارهای از این دست رو انجام میدن، ولی داره دست و پا میزنه. بالاخره با فهم خودش، با شهور خودش، با درک جنایتکارانه خودش از مسائل پاسخی داده باشه به 7 اکتبر، درسته؟ هفت اکتبر گام های دیگری هم دارد. اونهایی که اون گام های بعدیش رو برش برنامه دارن میتونن مشخص بکنن که آینده این بازی چگونه خواهد بود. برجد ادهی تلاش کردن که به این مسئله بپردازن. دو تا نکته در گزارش های مختلف دیده میشه. یک زمان هست که داره سپری میشه، البته نه فقط برای صهیونیستا بلکه برای حامیان آنها و برای کسانی دیگر که بهش اشاره خواهم کرد. دومین مسئله چیزهایی هست که به بهانه پرداختن به مسئله فلسطین داره در گزارش های کثیف اینها افشا میشود. میخواییم بریم یکی دو تا از این گزارش های خاص با هم بخونیم، بعدش برمیگردیم مفصل نکاتی دارم خدمت شما عرض خواهم کرد. این گزارش که میخواییم با هم بررسی کنیم از نیویورک تایمز هست، اومده یه هشدار داده، گفته من دارم اوضاع دنیا رو نگاه میکنم و به ویژه کشورهای عربی، در حالی که حس میکنم این کشورها دارن به یک حالت انفجاری میرسن. خب اگه به حالت انفجار برسن چی میشه؟ حکام عرب یه بار دو بار سه بار اینا رو سر کار گذاشتن، هی گفتن صبر کنید انقدر عصبانی نباشید، نشست برگزار میکنیم. نشست برگزار کردن، خروجی شده محکوم میکنیم. طرف یه بار تونستیم مدیریتش بکنیم، به جنایت ادامه بدیم، دو بار تونستیم، سه بار تونستیم، دیگه مدیریت پذیر نخواهد بود. اینا از این دارن میترسن. بعد جنس این اتفاقات لزوما مثلا به فشاری بر کشورهای عربی منجر نخواهد شد. خیلی از اینا الان میگن آقا یه دفعه یه ساختاری اونجا به همین ریزه یه قلعه‌ای رو از دست میدیم. باید برای این یه فکر بکنیم. رژیم با پافشاری در ادامه بازی در غزه داره اوضاع رو ترسناک میکنه. بریم ادامهش رو، بریم گزارش رو بخونیم، برمیگردم نکاتی دارم مفصل خدمت شما عرض خواهم کرد. میگه که مقامات آمریکایی میگویند که ارتش اسرائیل زمان محدودی برای انجام عملیات خود در غزه دارد، چرا که خشم اعراب در منطقه و کلافگی در ایالات متحده و سایر کشورها نسبت به افزایش تعداد قربانیان غیر نظامی میتواند تل آویو را محدود کند. من اینم باید یادآوری بکنم، یه گزارش درباره این برای شما خوندم، تو اون گزارش تاکید شده بود بر این که نگرانی اینها از گذر زمان فقط این نیست که رژیم صهیونیستی داره بچه میکشه، اینا اون ممکنه کلافه بشن. نه، آمریکا یک نقشه به وسط دنیا روی میز گذاشته برای مدیریت اوکراین، برای مدیریت غرب آسیا و برای مدیریت چینی ها. این نقشه داره به چالش کشیده میشه. تو اون گزارش برای شما توضیح دادم تا همین جای کار آمریکا دو تا ناو برداشته آورده از جای دیگر به منطقه‌ای در نزدیک درگیری ها. نکتهش کجا هست؟ تنش در چین بالا بگیره، این میخواست از این ناوها حتا شده استفاده نمایشی بکنه، این امکانات رو داره از دست میده. حالا همه اینها به کنار، اون چیزی که داره رخ میده اگر با تنش منطقه‌ای همراه بشود، کما اینکه اونایی که جنگ اکتبر رو راه انداختن، 7 اکتبر رو رقم زدن که کسی فکر نمی‌کردم چیکار بکنن، که با درگیری منطقه‌ای همراه بشود، آمریکا ظرفیت بیشتری باید به میدان بیاره. در اوکراین و چین اون وقت میتونه غافلگیری‌هایی براش رقم بخوره. این که میگن زمان داره از دست میره، نگران بچه کشی نیستن. نگران خشمگین شدن افکار عمومی و به فنا رفتن خود نتانیاهو یا دولتش یا رژیم صهیونیستی نیستن. این میگه به سپری شدن زمان میتواند به تغییر نظم عالم منجر بشود. حرفا ممکنه، اون چیزایی که من میگم ممکنه برای بعضی ها توهمی به نظر برسه، با اینکه تو متن خود اینها هست، میریم جلوتر به همه اثبات خواهد شد. بریم ادامهش رو ببینیم. میگه در حالی که مقامات ارشد دولت بایدن به اسرائیل فشار می آورند تا برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان اقدامات بیشتری انجام دهد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تاکید کرده که نگران از هر غیر نظامی کشته شده در غزه منجر به افزایش اعضای حماس شود. فهمین چی شد؟ بازم تو مسئله کشته شدن غیر نظامی ها، ترس اینها از این نیست که آقا اینا دارن کشته میشن، ما نباید انسان بکشیم. نه، میگه تو هر یه دونه که از اینها میکشی، انگیزه برای پیوستن به مقاومت فلسطین بیشتر میشه. تو کشورهای عربی مسابقه بوده بین عراق و فکر کنم الجزایر، مسابقه بوده توی مصر، مسابقه بوده جاهای مختلف، تو ورزشگاه مردم با صورتهای پوشونده با ظاهری شبیه سخنگوی گردانهای مقاومت فلسطین اومدن. چرا؟ به خاطر اینکه حس میکنه الان باید یه جوری شبیه به اینها ظاهر بشه، یه جوری از اینها حمایت بکنه و از طرفی از اینها خوشش میاد. از مدل اینا از این وحشت کردن. دوستان، ما در عصری داریم زندگی میکنیم که همه حرفا رو موشک‌ها نمیزنن، همه ی حرفا رو بمب‌ها نمیزنن، همه ی حرفا رو سلاح‌ها نمیزنن. بعضن ادراک انسان‌ها تغییر خواهد کرد، حرفا رو این تغییر ادراک میزنن. اینا به همین رسیدن. میگه تو داری کمک میکنی برای اینها سرباز سربیاد بشه و این نگران کننده است. میگه اظهارات فرماندهان ما نمایانگر اختلافات بین رژیم صهیونیستی و دولت بایدن میباشه. آفرین، دمش گرم. نیویورک تایمز یک گزارش نوشته، تو این گزارش داره تو بخش چیزهایی میگه که اینها ارزشمند خوندنش. میگه وقتی که این میاد میگه تو با بچه کشی داری نظامی تربیت میکنی ولی اون داره ادامه میده به بچه کشی، یعنی اینکه اینجا اختلاف نظر وجود داره در خصوص پیامدهایی که میتواند رخ بدهد. حالا آمریکا چرا با قطعیت این حرفا رو میزنه؟ چون آمریکا مثلا در جایی به نام افغانستان بچه کشی کرده، بعد تبعاتش رو دیده، بعد نفرت از خودش رو دیده، توی عراق انجام داده نفرت از خودش رو دیده، الان پایگاه‌هاش زیر ضربه میروند رو دیده. میگه تو داری همون راهو طی می‌کنی. ادامه‌شو ببینیم. میگه دبیر کل سازمان ملل اومده هشدار داده در خصوص کشتن غیر نظامی ها در غزه، گفته عملیات نظامی که علیه حماس به راه افتاده به وضوح داره اشتباه پیش میره. چند مقام در دولت بایدن هم گفتن هرچه حمله نظامی رژیم صهیونیستی بیشتر طول میکشه، احتمال اینکه جرقه جنگ گسترده تر زده بشه بیشتر میشه. علاوه بر این چندین مقام در دولت گفتن که پاسخ قهرآمیز اسرائیل به حملات حماس باعث همدردی در سراسر جهان برای آرمان فلسطین شده است. هر چیزی که اینها تعریف کردن به طور کامل در حال فروپاشیه. اینا یک ساختمون ساخته بودن، تو بخشی از این ساختمان قرار بود کارهایی رو در نقاط دیگر دنیا انجام بدن. الان میترسه، میگه اگه این جنگو گسترده بکنی اینجا، من آمریکا باید توان نظامی بیارم، من آمریکا باید بیام با کی بجنگم، با ایران باید بجنگم دیگه. اصلا فارغ از نتیجه این درگیری، من میخواستم مسئله اوکراین رو جمع بکنم، خاورمیانه اضافه شده، چین داره ثانیه شماری میکنه برای مسئله تایوان و قطعا از جاهای دیگر باز خواهم ماند. اینا نگرانیشون از اینه، بخشی از داستان. و بخش دیگری گفت در تمام دنیا تلاش کردن نفرت پراکنی بکنن علیه فلسطین و به نفع رژیم صهیونیستی مظلوم نمایی بکنن، الان این حقیقت هم داره عوض میشه. من یکی دو تا چهره اینستاگرامی میدیدم، این چهره های اینستاگرامی از جمله کاربرهای فعالی هستن که یه زمانی محتواهاشون رو وقتی نگاه میکردی ببخشید از همین اراجیفی بود که نگاه میکنی برای اینکه یه سری آدمی که خیلی از مسائل و از حقایق جوامع دور هستن بشینن نگاه کنن و مثلا یه خورده بخندن. چرت و پرت منتشر میکرد طرف، ایرانی هم نه، در یکی از کشورهای غربی. الان تمام مسائلش فلسطینه، تمام مسائلش فلسطین. تو یه بلاگری که اصلا کار این طنز بوده، کار این مسخره بازی بوده، آوردی تبدیلش کردی به یه سربازی تو مسئله فلسطین. این حماقت‌ها و این در دیوونه بازی ها فقط از صهیونیست‌ها برمیاد، اینا رو هم ترسونده. بریم ادامه‌شو ببینیم. تصمیم سریع اسرائیل برای آغاز عملیات زمینی در غزه باعث شد که زمان کافی برنامه‌ریزی گسترده جهت کاهش خطرات تلفات غیر نظامی وجود نداشته باشد. بعد از 30 روز بمباران که تلاش کرد از طریقش مقاومت اینها رو کم بکنه، اومده حمله زمینی کرده. اینا میگن زود حمله کردی، زود هم چند تا بچه دیگه باید میکش که زمان مناسبی برای حمله باشه. نه، بدبخت دعوش این نیست، حرفش چیز دیگه. میگه آقا تو در شرایطی حمله کردی که نقشه نداشتی و الان راهکار برون رفت نداری، از طرفی هم داری تعداد زیادی آدم میکشی، این همه رو خشم میکرده. هرچه بمباران بیشتر ادامه پیدا میکند، اسرائیل و متحدینش ایالات متحده منزوی تر میشوند و کشورهای سراسر جهان خواهان آتش بس میشوند. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته که تا زمانی که همه گروگان ها آزاد نشوند، آتش بس برقرار نخواهد شد. اما به نظر میرسد که او متوجه شده است که اسرائیل زمان نامحدودی برای دستیابی به اهدافش ندارد. اسرائیل زمان نامحدودی نداره. میگه خود اینا هم فهمیدن که اوضاع برای اسرائیل در حال بحرانی تر شدنه. با نزدیک شدن نیروهای دفاعی اسرائیل به بیمارستان شفا، حالا اینجا اومده مسئله رو مطرح کرده درباره این بیمارستان و فشارهایی که افکار عمومی داره به رژیم صهیونیستی میاره، که شما بهتر از من در جنش هستین، فیلم‌ها و تصاویرش هم دیدین و رسوایی‌هایی که برای اینها رقم خورده. ببین الان آمریکا داره یه حرکتی انجام میده تحت عنوان ارسال بمب‌های 250 پوندی با هدایت ماهواره‌ای به رژیم صهیونیستی. شما اینو چجوری میفهمی؟ آقا من اینو این شکلی میفهمم، یه منطقه ای هست 360 کیلومتر مربع، این نمیتونه تو این منطقه هم بجنگه، این با همه ادعایی که داره از پس این منطقه هم نمیتونه بر بیاد. 40 روز درگیره، 40 چند روز درگیره، چیکار باید بکنم؟ باید بهش تسلیحات بدم، تسلیحاتش داره تموم میشه. افکار عمومی چی میگه؟ میگه تو داری به بچه کشی کمک میکنی، چجوری مدیریت بکنم افکار عمومی رو؟ میگم نه، من دارم بهش میگم بمبای بزرگ شلیک نکن، بیا اینجا من به تو بمب‌های کوچیک 250 پوندی میدم، انقدر بمب بزرگ نزن تو سر اینا. بابا تو داری تسلیحات به اینا میدی، تو داری تسلیحات به اینا میدی، این تسلیحاتش، این ذخایرش، این امکاناتش داره با محدودیت روبرو میشه، تو داری به اینا تسلیحات میدی. حالا نکتهش کجا هست؟ نکته اینجا هست، این میگه من دارم توضیح میدم به اینا، میگم بمب بزرگ تو سرشون نزن، بمب‌های کوچیک در اختیارت قرار میدم، از اینا استفاده کن. همه این فیلم‌ها که الان داریم می‌بینیم بمب‌های کوچیک استفاده کرده، بمب‌های آمریکا لطف کرده به ما و مردم این منطقه، بمب کوچیک به اینا داده، بمب بزرگ می‌دادن چی می‌شده؟ فیلم‌ها و تصاویر از بیمارستان‌های غزه بی‌حد تکان دهنده است. یه نمونه از فیلم‌ها، حتی آخه چجوری بگم، تعریفش هم اعصاب آدم خرد می‌کنه، یعنی واقعا افکار عمومی رو داغون میکنه. تو یکی از فیلم‌هایی که اخیراً از غزه منتشر شده، شما یه گوشه‌ای توی بیمارستان یه جایی میبینید که رو زمین یه نفر رو خوابوندن، زیرانداز هم زیرش ننداختن، یه کودکیه دستش رو از دست داده و این دست رو سعی کردن جلوی خونریزیش رو بگیرن بلکه بتونن زنده بمونه. بعد تمام بدن دچار جراحت، بخشای قابل توجهی از سرش و دستش رو پاش اومدن بامپیچی کردن، یه پزشکی روی سر این وایستاده، این پزشک داره به این تنفس میرسونه و تا لحظه ای که اون پزشک خسته نشه، رو سرش باشه، به این تنفس برسونه، اون بچه زنده است. بعد تمومه. اینها بخشی از اتفاقاتی است که رژیم صهیونیستی در غزه رقم زده با بمب‌های کوچولوی آمریکایی. بریم ادامه گزارش رو با هم بررسی بکنیم. اومده چند تا نکته رو مطرح کرده، میگه 40 روز جنگ اتفاق افتاده. این میگه من حمله زمینی کردم، غزه رو محاصره کرده، یحیی سنوار و بقیه رو نتونسته پیدا بکنه، اینها توی پناهگاه‌های خودشون هستن، دارن جنگ رو مدیریت میکنن. بعد میگه از طرفی آمریکا تجربه یک جنگ توی عراق رو داشته، مشابه همین شهری رو محاصره کرده، 9 ماه این درگیری‌ها طول کشیده. میگه با وجود اینها فرماندهان آمریکا اومدن هشدار دادن به رژیم صهیونیستی، گفتن اگر میخوای بتونی جنگ رو مدیریت بکنی، باید غزه رو بتونی به دو نیم تقسیمش بکنی، که مقاومت فلسطین در مدیریت میدان با مشکلاتی روبرو بشه. بعد میگه از طرفی این کار تو کمک میکنه که اینها به جهت مدیریت خودشون و سربازان خودشون دچار چالش‌هایی بشن. یه نکته رو در ادامه مطرح میکنه، این نکته قابل تأمل از رومت میخوام. میگه با وجود همه اینهایی که داره گفته میشه، باید به این اشاره کرد که زمان لزوماً به نفع اسرائیل نیست. با محو شدن خبرهای مربوط به 7 اکتبر و عملیاتی که حماس رقم زده و با انتشار تصاویر رژیم، اقدامات رژیم صهیونیستی و تلفات غیر نظامیان در اخبار، انتقاد از اسرائیل در حال افزایش است. این موضوع فشار را بر ارتش اسرائیل افزایش می‌دهد تا سریع‌تر به حماس ضربه بزند. میگه اگر بتونی جمعش بکنی که باید بتونی سرعت بدی به این داستان، در غیر این صورت هرچی این جنگ طولانی تر بشه به ضرر رژیم صهیونیستی است و چالش رو برای رژیم بیشتر خواهد کرد. دو تا نکته رو باید خدمت شما عرض کنم. نکته اول، چندین گزارش از پایگاه‌های غربی خوندم، بخشش اینجا با هم بررسی کردیم، همشون هم دارن میگن زمان داره میگذره، فلان داره میشه، داره دیر میشه. تو چند تا از گزارش دیدی یکی از اینها برای کشته شدن کودکان در منطقه ما ناراحت شده باشه؟ تو هیچ کدوم از گزارش‌ها اینها از کشته شدن ماها ناراحت نیستن، اینا فقط از یه چیز ناراحتن، میگن کشته شدن این داره بقیه رو عصبانی میکنه، به خاطر این نباید بکشی. نمیگه نباید بکشی چون کار بدیه، میگه چون بقیه دارن تحریک میشن و این نمیتونه، این جلوی ادامه عملیات تو میگیره، باید جلوشو بگیری. ما با همچین موجودات کثیفی طرفیم. سالیان سال دنیا تحت سیطره اینها بوده، همینجوری جنایت میکرد، جنایتشون همیشه تو منطقه ما بوده، یا افغانستانی میکشن یا عراقی. فرصتی هم میکردن سراغ بقیه سرزمین ها میرفتن و فلسطین. و بیشرفت ها دلشون برای هیچ کدوم از این ملت ها هم نمیسوزه، برای ما هم نمیسوزه، با ما هم درگیر بشن، از ما هم بکشن، دلشون نمیسوزه. اینا نگران این هستن افکار عمومی در دنیا تحریک بشود یا نشود. بجد آن چیزی که الان اینجا داره مطرح میکنه اوضاع نگران کننده ای هست از نگاه اینها برای رژیم صهیونیستی و وضعیتی که رژیم به جهت برون رفتن از آن راهکاری ندارد. وقتتون بخیر.
سپاس از همراهیتون با رادیو هنزله، برنامه‌ای که از شبکه رادیویی نمایش پخش شد. سپاس، روز خوب آرزو می‌کنم برای تک تک شما. بدرود، همدیگر را دوست داشته باشیم و با هم باشیم. خداحافظ.